برنامه این کفایه 3 استاد فرهانی صفحه 163 دهه 8 نمیش
رسیدیم به اصالت و الاشتفا مرحوم شیخ علی الله مقامه و شریف در مقدمه ورود به اصالت و الاشتقا توضیح میدن که همونطور که حسب مشهور ما میدونیم در جایی که شک در تکلیف داریم، شک در تکلیف مجرای براءت و نوبت به احتیاط نمیرسه، اما در جایی که علم به تکلیف داشته باشیم لیکن شک ما در مکلف اونباه باشه، اینجا مجرای اشتقا. خب عرض کنم محضر شما، حسب مشهور شک ما در مکلف اونبه یا در صورت دوران بین متباینه یا در صورت دوران بین اقل و اکثر. خب معلومه که اقل و اکثر حسب تعریفی که مشهور داشت در جایی بود که قدر جامعی بین طرفین شبهه، شک طرفین شک وجود داشته باشه، و متباینه در جایی که ما به اشتراکی بین طرفین شک وجود نداشته باشه، مثل علم ما به وجوب تکلیف و شک ما در این که علم ما به وجوب تکلیف صلات هست، شک ما در این که این صلات ظهره یا مثلا عصره یا اصلا یومیه است یا میت مثلا یا آیات مثلا. اینجا ما به اشتراکی بین قسمین بین طرفین شک وجود نداره، میشه متباین. اما در جایی که ما به اشتراک وجود داشته باشه، دوباره لا یخرج از فرضین، جایی که اقل و اکثر ارتباطیه، جایی که اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر استقلالی اگه خاطرتون باشه تعریفش این بود که اقل و اکثر استقلالی طرفین شبهه ما درست ما به اشتراک دارن، لکن هر کدومشون اطاعت و عصیان مستقلی رو میپذیرن، مثل درهم و درهمه، دینی به ذمه آدمه، نمیدونیم یه درهمه یا دو درهمه، اشتراک دارن لکن یک درهم امتصال مستقل داره، درهم دوم هم امتصال مستقل داره، لکن اقل و اکثر ارتباطی در جاییه که امتصال یکی فقط در ذمه دیگری اتفاق میفته، مثل اجزا و شرائط که اقل و اکثر ارتباطی مسئله شک که در اجزا و شرائط در مرکبات، یعنی محیطش مرکب. خب نکته بعدی این که مرحوم شیخ علی الله مقامه تقسیم موضوعی وارد شد، موضوعی وارد شد، یعنی موضوع ما یه با شک بین متباین، اینه یه با شک در اقل و اکثر، اقل و اکثر علا قسمه این موضوع، اما الحکم بعد اومدن گفتن اقل و اکثر استقلالی حکمش براءته، اقل و اکثر ارتباطی محل نزاع ماست تا بحث کنیم سرش، اما اقل و اکثر استقلالی مسلمه که حکمش براءته عند الجميع. این مطلب با این ادبیات معناش اینه که درسته که ما تو اصل جهت تنظیم کتاب، درسته که ما توی تو احتیاط هستیم، لکن چون اقل و اکثر شأنیت ورود به احتیاط رو داره، ما همشو در احتیاط بحث میکنیم. آیا خون تقسیم مباحثش و ورود مباحثش بر اساس قول مختارشه، لذا اصلا اقل و اکثر استقلالی رو زیل اصالت و احتیاط مطرح نمیکنه. اینم نکته بعدی. به خاطر اینکه ورودش و تبویبش و تفریعاتش همه بر اساس قول مختاره، چون ما مسلمه که در قول مختارمون عند الاصولیین و الفقها کسی اقل و اکثر استقلالی رو قائل به احتیاط درش نشده، مجالش هم وجود نداره، نمیارنش. البته یه نکته دیگه هم در عبارت شیخ احتمال میره و در عبارت آخون که این رب میشه بعدن از دیگر از محقق اصفهانی و محقق بروجردی و اینا شنید، اونا میگن که نه به خاطر اینکه آخون بر اساس مختار چون مجال توهم نمیره برای احتیاط در استقلالی مطرح نکرد، نه اصلا اینطور نگید. مرحوم شیخ میخواد بگه اقل و اکثر چون در یکی از افرادش احتیاط مجال تصویر داره و اینها فردین از عنوان اقل و اکثرن، کل اقل و اکثر در باب احتیاط مطرح میشه و آیا آخون چون اقل و اکثر ارتباطی رو مستقل متفاوت با اقل و اکثر استقلالی میدونه کاملا و یک عنوان اشتراکی به نام اقل و اکثر براش اثر مهمی در اصول قائل نیست، اینا رو منفک میکنه. کما اینکه باز یه احتمال دیگه اینجا وجود داره، اگر کسی بخواد بر اساس ملاکش در تقسیم مجاری بیاد جلو، هر جا علم به تکلیف و شک در مکلفون بهه باید بیاد ذیل اینجا قرار بگیره و تقسیم به لحاظ مجاری، تقسیم به قول مختار که از روز اول نبوده، مجرای احتیاط علم به تکلیف شک در مکلفون به و عند اذن پر واضحه که اقل و اکثر استقلالی هم علم به تکلیف شک در مکلفون به هست، ولو تحقیق جریان براءت یا احتیاط این نیست. مقدمه گفتم تقسیم مجاری تقسیم به قول مختار نیست، تقسیم به مجاری خودش تقسیم شأنیه نه تقسیم فعلی. بعد اون موقع اقل و اکثر استقلالی هم واضحه که علم به تکلیفه، یعنی علم به ثبوت دینه و شک در مکلفون بهه، لکن چون هر کدوم اطاعت و عصیان مستقل میطلبند در اکثر میشه شک در اصل تکلیف، اما عنوان باب اینجا رو شامل میشه. بالاخره دوستان عزیز، ما باید یه مسئله رو از ابتدا مورد انتخاب قرار بدیم. ما تحریر عناوین و ادخال مباحث تحت عناوین رو بر چه مقیاسی در علم میخوایم قرار بدیم؟ یعنی به عبارت دیگه تقسیم ابواب و تقسیم مباحث بر چه مقیاسی میخواد اتفاق بیفته؟ اینو باید معلوم کنیم. قائلین به نظام مشهور در عرض ذاتی و قبول موضوع، قائلین به نظام مشهور در تقسیم علوم به قایت، برای این سوال جواب ندارن، جواب منطقی مبتنی بر نظام فکری ندارن. چون جواب منطقی ندارن مذبذبینه، گاهی میگن که بر اساس قول مختار باشه، گاهی میگن بر اساس احد الاقوال هم کفایت میکنه، گاهی میگن بر از بهترین قول قول مشهوره، و هیچ کدوم از این ستا بر اساس مختارشون محرز نیست، یعنی میشه دیگری رو هم تقریر کرد. بالاخره ما باید این سوال رو جواب بدیم یه بار تا بعد بر او اساس مشکل حل بشه. بفرمایید اگه سوالی هست. خب
سوال از طبق معنای آخوند که وحدت غرض رو ملاک میدونست، الان این مسئله خیلی درسته، مثلا تو اصول عملی اصلا نمیاد مجاری بر اساس مجاری تقسیم بندی کنه همه وحدت غرض.
نه، بر اساس غرض، ببینید بر اساس غرض، غرض عنوان کلیه. اصلا باید ببینیم پر غرض داخل علمو میگیره یا نه. غرض وقتی میگیم ملاک علممون به غرضه، این غرض میتونه در درون علم اثر بذاره یا کلیت علم ما با غرض تبیین میکنیم. به عبارت دیگه غرض میز بین علمی میده یا میز درون علمی میده؟ اول باید این سوال رو جواب بدیم. مستحضری شاهد بعدیش اینه، اگر بر اساس غرض آیه آخون بخواد بره و غرض مقدمه دوم بگو بخواد میز درون علمی رو
داشته باشه،
اون موقع آقای آخون نمیتونه اجزا و مقدمه واجب و تزاهم و تو باب الفاظ بیاره، چون خودش گفته اصلا غیر معقوله اینا لفظی باشه، یعنی باطل، یعنی غرض او رو در بر، امر باطل رو که در بر نمیگیره غرض. مستحضری
درسته، ولی خیلی از موارد مثل اجتماع امر و نهی و مسئله تزاهم رو از همین وحدت قرض جدا کردن.
نه قرض در اون مسئله بود،
در اون مسئله.
نه قرض علم، خود این قرض در اون مسئله رابطش باید با قرض علم معلوم بشه.
قول مختار مجتهد که الان اینجا آخونده اینطوریه.
نه تو خود اصول عملیه آخون مطلبی رو نیوور جای بحث کنه که واقعا جاش نیست. نیوور نه الان اقل همی الان اقل و اکثر ارتباطی آخرش آخون قائل به برای شرعی میشه داره همی الان رسه تازه حداقل تو متباینه اینش پیش شیخ واضح احتیاط پیش آخوند. الان مقدمه دوم وارد میشن میگم چون آخوند علم اجمالی رو مقتضی تنجز میدونست نه علت تامه، حتی تو دوران بین متباینه اینش از جهت ملاکی کار نداره وارد تو فقه مصداق پیدا کنه یا نه، اما از جهت ملاکی جای برای براءت هنوز هست. میخوام بگم علم اجمالی رو حالا مقدم دوم باره میشه. بله خدا فعلا با نسبتی که آخون داده میرید، نمیخوام از جیب خودمون خرج کنیم، فعلا با اون چی که تو ذهن شریف بوده، ذهن نویسنده، میخوام بگم لذا خود نویسنده هم داره با قول مختار سیر نمی کنه. ببینید قول مختار زبان صفر و یکه یا زبان کامپیوتریه دیجیتالیه یا اینه یا اینه تمام. با قول مختار آقای آخون خونه باید اقل اکثر ارتباطی هم اینجا بیاد، بالاخره براحت قبول نداره توش. قبه اقاب یا حدیث حل ادله براعتن، اما تفاوت به جنس که ندارن با هم که. بالاخره آخون تو اقل اکثر ارتباطی ولو براعت عقلی قبول نکنه براعت شرعی رو میپذیره.
در این حد چیز
خب ملاکه، منم همین رو عرض کردم میدونم. نه هم ملاک چیه، منم همون اول همین رو عرض کردم، گفتم ملاک رو بگید چیه، منم اشکالم ابهام این مسئله بود. ببینید میگید غرض، غرض کل علم یا غرض مسئله؟ اولا غرض مسئله روزی که داشتید غرض رو تبیین میکردید مطرح نشد. اصلا شما با غرض کل علم اومدید تمایز علوم رو درست کردید، حتی در اشتراک بعض ابواب علم و مسائل علم. اصلا غرض در غرض مسئله دیده نشد. حالا غرض مسئله هم بخواد دیده بشه، بعد با غرض مسئله، غرض مسئله تو رو به قول مختار میرسونه یا به قول مشهور میرسونه یا به احد اقوال میرسونه، اینا معلوم نیست. ببین همین که فیه مسئلتون، ببین الان ما یکم هی داریم تلاش میکنیم. الان وقتی من میگم اشتراک علم و چی رو حل میکنی دیگه تلاش نداره، خیلی راحت میگید آخون گفته غرض علم سبب میشه که ولو تو بعض مسائل با هم مشترک باشن مجموعه به ماهوم مجموعش با هم دیگه متفاوت. این تلاش نمیخواد، حداقل به قرائت آخون، نمیگه ما قبولش کنیم، اما ایتی که حتی با قرائت آخوندم تلاش میخواد، یعنی کفایه اینو حل نکرد. لذا نمیشه توجیه کرد چرا استقلالی نیومده اینجا، مخصوصا که استقلالی تو براءت هم نیومد. ما استقلالی نخوندیم اونجا. یعنی این دیگه واقعا قابل توجیه و توضیح نیست. همین یه تیکه کتاب بخونم وارد متباینه بشن. فصلون لو شکت المکلف به مع العلم به تکلیف، که حالا ما بگیم این قید علم به تکلیف مخرج استقلالیه، چون استقلالی در اکثر شک در تکلیف. مع العلم به تکلیف من الایجاب و تحریم، چه شبه تحریمیه باشه چه شبه وجوبیه باشه، خب طارتن این علم به تکلیف به شکل مکلفون به لتردد تکلیف بین المتباینه و اخرى بین الاقل و الاکثر ال ارتباطیه فیقو الکلام فی مقامه. مقام اول متباینین. من دو تا مقدمه بگم و مشکل توضیحمون عبارت یه ذره یه دست اندازایی داره بعد از محشین اشکال کردنه بعضی جواب دادن. فکر میکنم با توضیح دو مقدمه‌ای که بگم عبارت با یه توضیح تا آخر میره، اشکالی به خود عبارت وارد نیست، یعنی تناقضی تو عبارت نیست. لا کما ذهب الیه محقق مشکینی آقای مروج و بعضی دیگه مثل عنایت. دو مقدمه رو بیان. مقدمه اول این که آقای آخون علی الله مقامه قائل شد، اگر یادتون باشه قائل شد موقعی که علم اجمالی رو میخوندیم ذیل قطعه، که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه نه علت تامه تنجز، به خلاف علم تفصیلی. اساس حرف آقای آخون از کجا در اومد اگه یادتون باشه؟ آخون گفت ببینید، من الان با یه زبون انفعالی توضیح میدم. آخون گفت ببینید، شما چیزهایی رو تو علم اصول در مورد علم اجمالی قائل شدید که من ضعف کردم از شدت درد، میگیرنم اوت کرده دوباره، الان دست و پام سر میشه از درد، دوباره یه ذره جون میگیرم دوباره میره.
سوهنو
خوردم؟ نه مشکل گرسنگی ندارم، ضعفش ناشی از درده.
شاید
الان عبادت شاید نه، الان بخونی فایده ندارم، هیچ چیزی رو بزر ندارم، میگیره نشین تو. آره
خدا
شد مسلمت باشه. امروز مخواستیم هم یعنی اگه بشه مشرف بشیم، حالا من چرا اینطوری شد. خیلی شد عرض کنم، گفتم آقای آخون قائل به این که اگر شما علم اجمالی رو مقتضی تنجز ندونید بلکه علت تامه بدونید، عدتون من المطالب، این دارید تو ما بین دفتین علم اصول در مورد علم اجمالی میگی که اینها دیگه درست قابل طرح نیست. مثلا از اون عدتون من المباحث چیه؟ مثلا یکی از قلیل المعونه هاش، شما خواستید علم اجمالی رو تو دو جای علم اصول بحث کنید، تو دو جای علم اصول بحث کنید، یکی توی حجیت، اونم ذیل قطع از باب تنبیهات قطع، قطع دیگه علم اجمالی قطع، قطع حجیتش ذاتیه، علم دیگه اینطوری درسته؟ یکی هم ذیل احتیاط. بعد دعوای پدر مادر دار دارید که مل فرق بین علم اجمالی که اینجا میگیم بین علم اجمالی که اونجا میگیم، بعد آخرش قائل شدید به این که فرق بین هما این است که اونجا مقام ثبوت تکلیفه، اینجا مقام سقوط تکلیفه. چرا؟ چون علم اجمالی درسته که منهیزیت القطع بالحکم کل علم تفصیلیه، اما منهیسیت مکلفون به در علم تفصیلی وضوحی هست که در علم اجمالی نیست. علم اجمالی اجمال داره، اجمال یتعلق به مصادیق تکلیف، اجمالی که یتعلق به مصادیق تکلیف درسته که اثری تو ثبوت تکلیف یعنی حجیت قطع و حجیت ذاتی قطع و حجیت قطعی ثبوت تکلیف نمیذاره، اما این اجمال میتونه اثری در مقام امتثال بگذاره. لذا گفتیم به خاطر این اجمال مبرری داریم که امتثال تلورانس پیدا کنه، کم و زیاد بشه، و از جهت امتثالش میاریم تو اشتغال مورد بحث قرارش میدیم. اینطور خواستید دوتا بابا هم تفکیک کنید. آخون میگه خب این تفکیک لایکونه اگر حجیتتون اونطوری باشه که گفتید، چون اگر علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف باشه، حاکم در وادی امتثال که عقل میگه اون که وجوب موافقت قطعی معنا نداره، امکان نداره ما تو امتثال قائل به کفایت موافقت احتمالی بشیم، مگر اینکه پیچ دائره جعل رو پاشنه علت تامه نچرخه، اینا با هم ست نمیشه. نمیشه که علم اجمالی علت تامه تنجز بشه، یعنی مقام جعل رو تو صد صد به پایان ببره، بعد حاکم وادی امتصال که عقله بگه موافقت احتمالی کفایت میکنه. این امکان نداره، این تناقض تو حکم عقله، چون وادی امتصال که شاره نیست عقل. بعد شما بیایی بری، بعد شما بیایی بری تو وادی امتصال بگه اگر شبه محصور است وجوب موافقت قطعیه، اگر شبه غیر محصور است بعد اونجا تازه دعوا کنی. یه بار به سقرای اختلال نظام و حرج عقلی تمسک کنی، یه بار به جریان لا حرج شرعی برای نفی موافقت قطعیه تمسک کنی. شرعیش که اصلا امکان نداره، چون تو میگه علت تامه تنجز تکلیف که حجیت بود تمام، وادی امتصال هم که دست عقله، دست شرع نیست که شعاره بیاد با لا حرج تو وادی امتصال. اصلا لا حرج مال وادی امتصال نیست، لا حرج مال وادی جعله. خب چجوریه چیزی که علت تامه حجیت بعد لا حرج برش تو مقام جعل وارد، تو امتصال که نمیتونه وارد بشه، معنا هم نداره. هر کسی هم بخواد این رو تو امتصال معنا کنه غلطه، که شما خواستید تو امتصال معناش کنید و خواستید بگید موافقت احتمالی، نه امتصال. اگه بخواید با تعویل حرف بزنید بگید نه، یعنی میخواییم بگیم جعله رو یه کاری کردیم که امتصال شده کفایت موافقت احتمالی، ببریدش تو مقام جعل قرارش بدید. خود تو بزرگوار تو جعل قائل شدی به علت تامه، چجور میخواید تو جعل بیاد دست ببره تو؟ لذا آخون میگه ببین این تفکیک ها بین اجمالی اشتغال با اجمالی قطع، این تفاوت به درد نمیخوره. اصلا تحلیلتون از شبه محصوره با علت تام بودن علم اجمالی جمع، شبه غیر محصوره با علت تام بودن اجمالی جمع
نمیشه.
لذا بیاید آخر شیطون بیاید پایین مثل من بشید. من میگم علم اجمالی این شکش در متعلق اثر میذاره رو حیث تنجز تکلیفش، نه اینکه چون قطعه حجیتش ذاتیه و ثبوت تکلیفش قطعیه، بعدا میخوایم در مورد سقوطش رو، نه نه نه، چون قطعه مقتضی حجیت داره و چون اجمالی پیش اومده اجمال مانعه، مانعه به این معنا که او رو از علت تامه میندازه، مقتضیه حجیت داریم الان 70% داریم 100% نداریم. اگه این مانعه نبود همون قطعه حجیت ذاتی داره که ثبوت حجیت ذاتیش دعوا نداریم، ثبوت تکلیف رو به 100% میرسوند، اما چون اجمال داره مقتضیه حجیت. و السلام، تمام شد. پس ما علم اجمالی رو مقتضی میدونیم. بعد اون موقع در اصالت الاشتغال دنباله بحث حجیت رو میخواییم پی بگیریم، یعنی میخواییم بگیم این مقتضی تو متباینه چه اتفاقی براش میفته، تو ارتباطیه چه اتفاق، تو محصوره چه اتفاق میفته، تو غیر محصوره چه اتفاق. مقتضی که لو لم یمنع انهمان اون میتونه به علت تام تبدیل بشه، هل یمنع انهمان اون، بعد موارد متفاوت و مختلفش مورد بررسی قرار میدیم به حیثیات متعدده، حیث اطراف کثرت و قلت اطراف، حیث ابتلا و عدم ابتلا اطراف، حیث تباین یا ارتباطی بودن. اینا رو یکی یکی مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم تو هر کدوم با حیث مفرده مورد آیا مقتضی و علت تامه تبدیل میشود یا نمیشود. این مقدمه اولی که آخون در مورد علم اجمالی قبلا برامون گفت. مقدمه دوم، آقای آخون اگه خاطرتون باشه در چند جای حجج به ما نشون داد که فعلیت دو رتبه داره، خودش انشا یه رتبه داره اما فعلیت دو رتبه داره. درست شد؟ فعلیت قبل العلم، فعلیت بعد العلم. فعلیت قبل العلم فعلیت لو علمه. خب یادتون میاد مهمترین دلیل برای اینکه آخون بگه فعلیت دو پله داره چیه؟ نه که میخوام فقط اطلاعاتون یادتون بیاد، مهمه برامون تو بس. یعنی این رو مثلا تفننی گفت دلیلی اختزا کرد، کدوم؟ نه دلیلی اختزا کرد که گفت فعلیت دو پله داره. خب من دلیل بر این آقا چه دلیلی این اختزا رو ایجاد کرد برام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آخون گفت ببینید، ببینید که از مهمترین ادلش گفت ببینید، ما تو رو خدا با من باشید، حالا یه مقدمه دیگه هم قبلش میگفتم البته نگفتم، آخون یه بار مراتب حکم گفت برامو، یعنی انشا یه مرتبه یه حکمه، فعلیت هم یه مرتبه دیگه یه از همون حکمه، یه بار حکمین برامون گفت، حکمون انشایی و حکمون فعلی، هر دو شوار کار کرد. خب اگر اینم بلدید خال هم دارم یه بار مرتبه انشاء حکم، مرتبه یه فعلیت حکم، یعنی یه حکمه از تو این اینا دالان ها، اینا این دالون حکمه، یه حکم میاد پایین توش مرتبه انشاء میاد میره تو مرتبه فعلیه. یه بار گفت حکمون فعلی حکمون انشایی،
نه با عنوان دو مرتبه،
نه دو مرتبه یه حکم، دو تا حکم اینا.
بعد امام
داشت
بگم حکم انشایی نداره
که
اون انشاء
انشاء حکمه، البته اینا لفظیه من حالا میگم. اینا اولین بار کجا گفت حکمون انشایی در مقابل مرتبه؟ مرتبه اول خود قطع، اولین بار اول خود قطع. مرتبه مرتبه رو قبلا خوندید ازش، قبلا تو تساهم خوندید، تو زد خوندید، جاها مختلف تو امتناع اجتماع هم نخوندید مرتبه مرتبه، اما حکمان شاه گفت فعلی اول قطع برام بکن. دوباره کجا گفت برام؟ تو جمع حکم واقعی ظاهری، حکمان حکمان که چجور بود؟ من یه جمله میگم تا فرقش در بیاد. آخون گفت که ببین اینها دو نوع حکمن که تازه در مورد هر دو میشه علم بهش مطرح بشه، میشه جهل بهش مطرح بشه. یعنی انشائی هم میتونه معلوم باشه، میتونه
مجهول
باشه، فعلی هم میتونه معلوم باشه، میتونه مجهول باشه. میگفت من یه حرفی که میگم حکمونش رو از ادله گرفتم، که ابو بصیر میگه خدمت حضرت، حضرت پیش گفتم اینطور، گفت یه حکم اینطوری هم داریم، گفتم برم امتثال کنم، برم به کسی بگم، گفت نه اسکتو عما سکت الله عنه، نگو. اینجا تو روایت اومده حکم، یعنی حکمه اماره برش قائم شده یا نشده. شما وقتی با مراتب کار میکنید میگید مراتب حکم، میگید به ما، میگید به محض اینکه اماره ای قائم شد صار الحکم فعلیا، میگه به خاله خبر واحد داره، اماره یعنی چی؟ شما خود خبره، خبر واحد، الان خبر واحد دارم برای حکم، اماره بابرم امتصالش کنه؟ نه
چرا؟ میدونید
شما
دو تا میدونید،
خب
یه حکم
میسه
انشاء شده هنوز ابلاغش
در روز نرد. خب میگه ابلاغ چیه؟ کسایی که با ادبیات مرتبه کار میکنن چی میگن؟ منم اینو گفتم الان، گفتم اسلام خواهد خواهد تعلی اصطلاح کنیم، مرتبه فعلیت چیه؟ اذا قامت امارتون علا حکمن انشایی انعم الله علیکم، الان امارتون قائمتون، خبر واحد دارم برای حکم. خود ابو بصیر که دیگه اصلا خبر قطعی داره، خود حضرت شنیدتش، میگه مسئله علم و جهل به حکم نیست، اینطور نیست که اماره مال مقام فعلیت فقط خبر واحد مال مقام فعلیت و متا که خبر واحدی یا یک اماره ای برای حکم پیدا شد تمام. نه، حکمی داریم که انشائیه، یعنی شارع نسبت به او بعضوزت نداره، یعنی لا یجب امتصاله سواء علمته ام لم تعلم ولکم حکم فعلی. شارع بحث و زجر نسبت بهش داره سواء علمته ام لم تعلم. لذا شاهدش چیه؟ به مجرد این که علمته گردن گیرت میشه. دقت کردی چی شد؟ از نگاه حکم فعلی و حکم انشائی با این ادبیات که محضر شریفتون الان عرض کردن آخوند استفاده کرد فعلیت رو دو پنده توضیح داد. حالا برم جلوتر ببینید، آخوند گفت ببینید ما لنا حکم انشائی، ممکنه اماره هم دارش قائم بشه، ممکنه هم قائم نشه، قائم هم بشه واجب الامتثال نیست. درست شد؟ یکی دیگه از مآخذ تفکیک حکم انشائی حکم فعلی بگو. یکی دیگه آخوند میگفت ببین بین حکم مودع عند الرسول عند الامام حتی یظهر، ها عجل الله تعالی فرجه الشریف، حتی یظهر، اون حکمی که این چنینه حتی ان تعلم اون حکم را لا یجب علیک امتثاله، اما اون حکم دیگری که مثل شرب تتونه حتی تعلم کل شیء لک حل، اذا علمت فوجب عليك امتثاله. کیه که قائل بشه به این که در معدای حکم ظاهری حکم واقعی شما که کل شیء لک حلال برش جاری کردیم حتی بعد العلم ما بریم به براءت عمل کنیم، کسی داری به این قائل بشه؟ نه. پس ما تو نظام مشهور نمیتونیم بین حکمی که مونده تا حضرت بیاد با حکمی که گفته شده یعنی به فعلیت رسیده اما الان اماره معتبری برش قائم نشده، تو نظام مشهور نمیتونیم فرق بذاریم، تو نظام مشهور بین دو تا نمیتونی فرق بذاری. نظام مشهور که میگه حکم، میگه مرتبه انشاء مرتبه فعلیت، نمیتونه فرق بذاری، اما باید فرق بذاری. اون حکم انشائی حتی ان تعلم لا یجب علیک امتثاله، اما این حکم فعلی شربتتون متى علمته وجب علیک امتثاله، مشهور بلد نیست اینجا فرق بذاره. این نکته تو مراتب، اما با حکم میتونیم فرق بذاریم. آخون یه پله برم جورتر، یه دیگه تیکه آخرش بگم الان یه لحظه وقت. آخون میگه حتی حالا تو مرحله بعد که ما تونستیم هم حکم بگیم، نه مرتبه مرتبه، تونستیم حکم بگیم، حتی با حکم هم مشکل حل نمیشه. تازه یه چی دیگه با اضافه کنیم، نه باید فعلیت دو پله بشه. این دلیل ماست برای اینکه فعلیت دو پله است. یه لحظه تمامش کنم خدمتون، یه دقیقه تکم عرضتون. ما باید قائل بشیم که حکم حضرت، حکم مودع، احکام مودعه، اونا احکام انشائیه. حکم شرب توتون حکم فعلی، اما فعلیت قبل العلم، چون فعلیتش شیخ عزیز بگو قبل العلم هنوز به تنجز نرسیده، هنوز جا داره به تنجز، لذا قابلیت هست که شارع بگه لک حلال، جای اصل عملی باشه لک حلال. اما این لک حلال پیش شیخ، چون شیخ فعلیتش دو پله نیست، قبلش میشه انشاء، لک حلال میشه فعلیت و قبلش میشه انشاء. پس پیش شیخ، شیخ میگه لک حلال فعلی شربتتون بگو انشایی، شربتتون اگه انشایی شد ما باید به شیخ بگم آقای شیخ یعنی انشایی، احکام انشایی هم داره دیگه، یعنی حتی اگر من علم پیدا کنم دیگه واجب الانتظار نیست. هو البدیهی علی خلافه. پس شما تو سیستمت حتی اگر من حکم حکم رو هم به تو بفروشم بگم تو اینو به من یاد دادی و تو هم مرتبه مرتبه حرف نزدی، حکم حکم حرف زدی، باز اگر نتونی اینا رو سپله کنی، انشاء فعلیت یک، فعلیت دو، نمیتونی شربت و تونه رو توجیه کنی. باید شربت و تونه فعلیت داشته باشه، باید شربت و تونه بگو فعلیت داشته باشه، اما معذالک بشه کل شیء لک حلال هم آقای کاظمی عزیز به فعلیت برسه. خب پیش تو میشه، میشه جمع حکمین فی مرتبت واحده، اشکالات مرتب میاد. اما عندی فعلیت واقعا زو مرحله تین، یه فعلیت قبل العلم دارم که اثرش چیه؟ حسه، تحریکه، بعثه، زجره. فرقش با انشایی چیه؟
بعث
انشایی حتی بعث نداره.
پس من یه انشایی دارم، انشایی بی بعثه، جای احکام مبدعه است،
لذا احکام مبدعه حتی بدونیم من میخواد اتصال کنیم که ما هو الواحد واضحه. ببین با فعل جمع شد، حرفای من با فعل جمع شد. یه فعلیه پله یک دارم قبل العلم، اثرش بگو بحث داره، اما این فعلیه قبل العلم
جز نداره،
تنجز نداره، بی تنجزه. شرطش هم چی؟ الان بگو بای توضیح. واجد تمام شرایط فعلیت هست به جز علم. یه فعلی فعله دو هم دارن که بحث داره، چون تنجز داره، چون علم داره. بعد گفت من با این توضیح میگم کل شیء لک حلال اینجاست، شربتتون اینجاست، لذا ثمرش هم درسته. شربتتون متا علمته وجب علیک امتثال. اما شیخ چون این دوتا براش یکیه مجبوره اینو بده به این دوتا، اینو باید بده به بالایی. وقتی اگه نده به بالایی
باید تنجز داشته باشه،
نه اگه نده به بالایی اشکال ابن قبر زنده میشه، اشکالات جمع واقعی ظاهری مثل متناقضه
و اخوان دو بعض اصول عملیه چیزه
اشکال ما بله، اشکال ما بعض، البته من نظری کلش الا که حلال هی دارم میگم فعلا، فعلا موجب جزئیش، چون اشکال بخ که عقلیه کار نداره به یکی یا دو تا، بعد مشکل برو تو همون یه مصداق
حل
میشه. حالا موجب جزئیش تا بعدم همینطورم اهمشم کنم بعدم برات
درست میشه.
نه اشکال اهم کنم که فعلیت دو پله آخون درست‌تر بشه. حاجاتی هم مشکلاتی که امام داره بند خدا، امام مؤسسه، امام حرفاش حاشیه مشهور نیست، بعد امام اشکال به دو پله فعلیت آخوندش تو حاشیه یه حرفا نیست، رو اصالت الوجود یه حرفا نشسته میزنتش، اما ظاهر عبارتا امام زبونش زبون مشهوره، یعنی رعایت اصطلاحات مشهور کرده متاسفانه، لذا کل حرف در نمیاد. حالا ببین، یا باید شما فعلیتتون یه پله باشه یا فعلیتتون دو پله باشه. من چون وقتمون میره یکم سریع عبارت شم یه تیکشو بخونم حداقل، چون دیگه میریم برای تعطیلی. ببینید عزیزان، با توجه به این توضیح، حالا من حرف آخوندو بگم، آخوند تو دوران متباینه قطعا پیش متارکه، یکم سریع میگم چون حواسمون به وقت نبود، در دوران بین متباینه آقای آخوند میگه ببینید، اولا من یه فرقی دارم با شیخ، من علم به جنس تکلیف را الزام آور میدانم فل جمله، لذا اون رو هم وارد بحث میکنم، میگم دوران بین متباینه سوا اون به این که تو علم به جنس تکلیف داشته باشی و متباینه این دو نوع باشن، مثل علم به وجوب اما نمیدونیم صلات میت، نمیدونیم مثلا دعا عند رؤیت هلال مثلا، علم به جنس دارم، ها الزام بگیم، علم به الزام دارم، علم به الزام دارم وجوبه، راست میگه حواسم نه، علم به الزام دارم وجوبه، مثلا همون دعا عند رؤیت الهلال یا حرمت مثلا شرب توتون مثلا، درست شد؟ علم به الزام دارم و البته این دو تا هم قابل جمع هستن، اصلا نمیره توی محذور دوران بین محذورینی که تخییره، نه علم به جنس دارم، دورانم بین دو نوع تکلیف، یکی وجوبه یکی حرمته، قابل احتیاطم هست، یعنی میتونم دوتا رو هم عمل کنم امتثال کنم، این جنس نوع تکلیفم که دیگه واضحه دیگه، الان مثال زدم او علم وجوب صلات دارم نمیدونم این صلاته یا اون صلاته مثلا، این میشه دوران بین متباینه. آخون میگه خب تو دوران بین متباینه نه علم اجمالیتون مقتضی تنجزه، مقدم اول من علت تامه تنجز که نیست، مقتضی تنجز یک، دو ممکنه در موتن علم اجمالیت، در موتن علم اجمالیت که مقتضی تنجزه، علم اجمالیت اماره قائمه ای داشته باشه که به فعلیت شماره دو برسونتش، ممکنه به فعلیت شماره دو نرسونتش ذاتن ثبوتن، مثال براش فعلا ندارم تو فقه، اما اصلش اول ببینیم از ضرب این دو مقدمه چه نتیجه میگیریم، در جایی که علم اجمالی شما به فعلیت درجه دو برسد و مقتضی مانعی برای علت تام شدنش هم پیش نیاد، دو تا قاعده رو بگو ها، هم علم اجمالیه مقتضی مانع نیومد به علت تام رسید، هم فعلیه به مرحله دوش رسید و منجز شد، هر دو جهت کار تمامه. آیا آخون میگه اینجا دیگه به ادله براءت صادق نیستن، این علم اجمالی مخصص یا مقید اطلاقات براءته، عمومات براءته، تخصیصش هم تخصیص عقلیه، چرا؟ چون تناقض پیش میاد که این حجت باشه معذالک شارع حکم به ما هو مجهول حکمه الواقعی بخواد دست ما بده، چون اصول عملی موضوع به ما هو مجهولونه، من الان مقتضیم به علت تام برسید فعلیت درجه دو هم دارم، مانعی هم وجود نداره، آخون میگه اینجا ابدا جای براءت نیست. اما اگر علم اجمالی به نحوی از انها فعلیت درجه دو پیدا نکنه ولو مقتضی به خاطر عدم مانع به علت تامه برسا، ببین دوتا مختصات دادن، دوتا مقدمه است، مقتضی مانع نداره، لا حرج نداره، به علت تامه میرسه، اما ای طرف فعلیته به درجه دو نمیرسه، آخون میگه چون هنوز فعلیت تمام نشده یعنی بی تنجزه، اینجا جای جعل براءت هست. حالا عبارت مبتلای به چه اشکالی شده؟ این کلمه علت تامره که بعضیا دیدن گفتن یه عدول از مبنای باب قطعه که آخون اونجا گفته بود علم اجمالی مقتضیه، اما الان قائل شده علت تامره است، بعد گفتن نه اونجا پاورقی زده، نمیدونم کجا هم اصلا تو حاشیه فرائد هم اینه گفته، رفقا نه حاشیه فرائد اینه گفته، نه اونجا پاورقی زده، نه تو عمرش یه بار تفوق کرده که عدول کرده، هیچ. اما اصلا این کلمه علت تامه منظور فعلی درجه دوه، علت تامه ناظر به اینه نه ناظر به بحث اختزا، اقتضا لاین خود چه میره؟ اونجا هم قاعده به داد گفت مانع براش پیش نیاد به فعلیت، مثل مانعش مثل لاخرج، مثل اختلال، مثل اینجا باید فعلیت درجه دو. همین رو عبارت بخونم یه تیکه رو.
فعلیت درجه دو مگه ال نمیخواد
جانم؟
برای اینکه فعلیت درجه دو داشته باشیم فقط ال کمه فعلیت درجه دو بیاد.
علم اجمالیت مختزی باید علت تامه بشه.
شامید شد
جانم؟ یه دقیقه عبارت رو بخونم، یه دقیقه یه تیکه عجله میکنم، ببخشید دوباره سوال فرسید وسطش بریدم، ببخشید. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، خب یه تیکش تموم بشه برو بعدا دوباره روش بحث کنیم. بینهما ان تکلیف المعلوم بینهما هما متباینه مطلقا، مطلقا چه نوع تکلیف باشه چه جنس تکلیف خودش میگه، خودش تفسیر میکنه. ولو کان فعل امر و ترک آخر، درست شد؟ یعنی جنس تعریضه بشه. شیخ جنس رو واجب الاتباع نمیدونست. برگردیم، این کانت تکلیف و فعلی من جمیع الجهات. فعلی من جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی فعلی درجه دو چیه؟ به ان یکون واجدن لما هو العلت و تامه للبعث از زجر الفعلی مع ما هو علی من الاجمال و تردد و الاحتمال. میگه من علم اجمالی تفصیلی نکردم، اما همین علم اجمالی به نحوی فعلیت درجه دو رو برامون به ارمقان آورد. که حالا اینجا گنگی عبارت مال بزرگوار شارح مقدس حفظك الله، نیا مقالطه کن بین حیث مختزی با حیث فعلیت درجه دو قاطی کن. آخون از مبناش تو مختزی بودن دست بر نداشته، علت تامه رو ناظر به فعلیت داره. ببین ادبیاتش برای علت تامه چیه؟ علت تامه للبعث و زجر الفعلی. یعنی چی؟ یعنی فعلیت من جمیع الجهات. اما هنو علم اجمالی ها هنو هم مختزی است، یعنی هنوز قصه مانع و عدم مانع رو بررسی
نکردیم.
ببین چقدر قشنگ میشه واسه علت تامش ناظر بحث اقتضا نیست. دیدید دیگه تو شروح من الان عدول کردم. لکن یه سوال میمونه، این سوال درسته، چه جوریه که هم علم اجمالیه هم فعلیت درجه دو داره به وجود میاد؟ اینه کی فهمید؟ آقای اصفهانی رفت به صدد توضیح این که چه جوری ثبوتن تصور کنیم هم علم اجمالیه هم درجه دو داره به وجود میاد. اینو من توضیح میدم بعدا، نرسیدیم بهش. کن فرق
فعلیت دو با تنجز مشهور چیه؟
جانم
فرقش میشه؟
اصلا شما بناتونه بذارید، ما اصلا چیزی به نام مرتبه تنجز نداریم. عادل جان قبلا یه سوالی پرسیدم، گفتم برید ببینید اصلا اول بار تنجز کجا تولید شده. شما تنجز مسلم نگیر فعلیت درجه دو خبره. فعلیت درجه یک و دو دلیل داشت، تنجز دلیلش اینو پیدا کنه. نه خود کفایه است، باز من تو قطعه که تو کفایه قطع جانشون داره. گفتن اینجا عبارت، گفتن بچه ها اینو با آفتلا بنویسید حفظش کنید دوار بگیدش. یه اولین جاییه که تنجز تو نظام اصولی آخون به وجود اومده. اینو پیدا کنیم، دلیل اونم ببینیم با این بسنجیدن درست تفکیر اصلا انفعالی.